أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. از جلسه 61 که دیروز بود بحث اصول عملیه آغاز شد. در اصول عملیه عرض کردیم که مقدمه ای را و مقدماتی رو باید عرض کنیم و بعداً وارد بحث شویم. سه مقدمه رو عرض کردم. یکی این که عرض شد اصول عملیه در ظرف شک پدیدار می شود و منحصر به چهار اصل عملیه نیست، بلکه قواعد دیگر مثل قاعده طهارت، قاعده ید، قاعده فراق، قاعده تجاوز، اینها همه مثل اصول عملیه احکام ظاهری برای ما درست می‌کند و در جایی است که دست ما از حکم واقعی کوتاه است و علت این که این اصول عملیه ظهور و بروز در چهار اصل یعنی براءت و اشتغال و تخییر و به حضورتون عارضم که چهار اصل شد، براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب، در این چهار تا منحصر شد. علتش این بود که این چهار اصل بیشتر مورد نقض و ابرام قرار گرفته و در همه ابواب فقهی هم جریان دارد، اما قاعده طهارت در باب طهارت است. گفتگو و نقض و ابرام هم کمتر در او تحقق پیدا کرده و از زمان شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف دیگه اصول عملیه ظهور پیدا کرد در این چهار اصل عملیه، ولو همه فقها بقیه قواعد طهارت و فراغ و ید و تجاوز رو هم از اصول عملیه می دانند. اما وقتی میگن اصول عملیه، انصراف به اعم اغلب دارد که اعم اغلب این چهار تاست. این مقدمه اول بود. در مقدمه دوم عرض کردیم که محل جریان اصول عملیه بر اساس یک تقسیم استقرایی شکل گرفته که یا حالت سابقه متیقنه دارد میشه استصحاب، یا حالت سابقه ندارد و ممکن است احتیاط، این میشه اصالت الاحتیاط و الاشتغال، یا این هست که ممکن نیست احتیاط، عرض کردیم که میشه تخییر، و یا این هست که شما به حضورتون عارضم که احتیاط شد و اشتغال شد و براءت چهارو میشه که در جایی هست که شما نه تو جمعش گرفتار شدید، نه حالت سابقه‌ای داری، مواجه شدید با یک شک بدوی، حالت سابقه هم ندارید، علم اجمالی هم در کار نیست، چون در مورد اشتغال و احتیاط یه علم اجمالی داشتید. وقت میگفت اگر جمع ممکنه احتیاط، اگر جمع ممکن نیست تخییر. حالا اگر این علم اجمالی در کار نبود، حالت سابقه هم در کار نبود، این میشه مجرای براءت. پس یک تقسیم استقرایی شما را میرسونه به استصحاب، به اشتغال و احتیاط، به تخییر، و در اون جایی که نه حالت سابقه است نه علم اجمالی، اصالت البراءه. دیگه حالا این تقسیمی که کردن عمدتاً این تقسیم استقرایی به این رسیدن، اگر موردی بود ممکنه موارد به اینها منجر بشه، ممکنه موارد دیگری اگه به ذهن برسه میاد. چون ببینید یه وقت حالت سابقه متیقن دارد شد استثناء، یه وقت ندارد اما علم اجمالی دارید به تکلیف. حالا علم اجمالی داشتی یه وقت احتیاط میتونید بکنید، یه وقت احتیاط نمیتونید بکنید. تونستید احتیاط بکنید اشتغال، نتونستید اذن فتخیر. یه وقتم نه علم اجمالی دارید، ببینید همه اقسام میاتون براءت، یعنی مواردی که به ذهنتون بعدن میرسه ملحق میشه به این، نه حالت سابقه متیقن دارید نه علم اجمالی دارید، اینجا میشه براءت. براءت هم حالا هم براءت عقلیه دارید هم نه. پس یک تقسیم استقرایی، مقدمه دوم این که یک تقسیم استقرایی ما را میرسونه به مجاری اصول عملی. میرسیم اونم یکی از مباحث. خب مقدمه یه سومی که عرض کردیم، گفتیم این تقدم امارات بر اصول آیا تخصصیست یا تخصیصیست یا از باب حکومت است یا ورود. عرض کردیم که هر چهارتا رو توضیح دادیم و اثبات کردیم که از باب ورود هست. این سه مقدمه ای بود که دیروز عرض کردم، چون بعضی دوستان نبودن تکرار کردم که مباحث امروز خوب بیاد دست آیون. مقدمه چهارم، این که شما گفتید اصول در ظرف شک هست، این شک زائیده از چه شبهه ایست؟ شک که آدم پیدا میکنه به یک چیز شبهه ناکی میخوره که شک میکنه دیگه. اینجاست که تقسیمات شبهات رو کردن، گفتن شبهات اما ان تکون حکمیه و اما ان تکون موضوعیه، شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. حالا کم کم میرسیم به اون دلنگرانی که بعضی شماها دارید که آیا اصول در موضوعات هم جاریست در شبهات موضوعیه یا نه. پس اصول عملیه ای که در ظرف شک پدیدار میشه، شک که شما یا از ناحیه شبهه حکمیه است یا از ناحیه شبهه موضوعی. شبهه حکمیه چیست؟ شبهه حکمی اونیه که به وجود آمده است، اما من فقد نص، او اجمال نص، او تعارض نص. این سه تا چیز موجبه به وجود آمدن شبهات حکمی است. شما دلیل پیدا نکردید، هر چه گشتید راجع به مثلا هره و سنور دلیل صریح بر حرمت پیدا نکردید. این میشه فقدان نص. شک شما در حکم اکل سنور و هره به خاطر فقدان نص. یک وقت این شبهه حکمیه شما به خاطر اجمال نص، اجمال داره. گفته که تجب و صلات الجمعه، اما نمیدونید این تجب و صلات الجمعه مال زمان حاکمیت معصوم یا غیر معصوم. اجمال داره. یک وقتی که شبهه شما نشأت گرفته از تعارض، این که نمیدانی نماز جمعه واجب است یا نه، تعارض بین روایت ابوبصیر و زراره است. زراره نقل میکنه که امام فرمودن تجب و صلات الجمعه، ابوبصیر هم نقل میکنه تحرم و صلات الجمعه. پس شبهه حکمیه شما نشأت گرفته اما من فقد النص و اما من اجمال النص و اما من تعارض النص. ریشه شبهه حکمیه از یکی از این سه چیزه، اما شبهه موضوعی اینطور نیست. در شبهه موضوعیه اشتباهات خارجیه موجب گشته است. اشتباهات خارجیه یعنی چه؟ اشتباهات خارجیه یعنی اینکه گفتند المنی و نجس و خروجه من المجرا یوجب الغسل. این رو گفتن؟ بله. خب حالا کسی ملاعبه کرد با محرم خودش، با اهل خودش، و بعد الملاعبه رطوبتی عین مشابه منی از او خارج شد، نمی داند که این منی است یا وضی و مضی است. اینجا اشتباهات خارجیه است، هیچ ربطی به فقد نص و نص. روشنه، گفته که ما الوضیه والوضیه لیس به نجسن ولا موجبن للغسل. حکمش معلومه، حالا اونم بعد میشه. اینجا شبهه مصداقیه نداره، اینجا میدونیم که الان در چه وضعیتی هست، میگیم کم کم فعلا این خلط بین شبهه حکمیه و موضوعیه رو خارج شیم ازش. در نماز جمعه بحث شبهه حکمیه داشتی که نشأت گرفته بود از فقد نص یا اجمال نص یا تعارض نص، خیلی روشن و معلوم. اما در شبهه موضوعیه نمیدانی که آیا از نظر اون چه که خارج هست این وضی و مضی است یا منی است. شبهات موضوعی است. ما باید دقت بکنیم که آیا وضی و مضی چیست و منی چیست. در منی میان میگن که آب منی این هست، این شرایطشه، از نظر خارجی و موضوع شناسی میان میگن که منی آن است که یکی به شهوتن خارج شود، دو وقتی خارج می شود با جستن خارج شود، سه بعد الخروج بدن بیهس شود، ول بشد، به قول قومی ها ملک بشد. میگه شیرخشت دادم بخوری اما زیاد نخوری ملس میشی، یا عطار قومی ها رو برو ببین، میگه این شیرخشت بهت میدم اما زیادی بخوری ملس میشی، یا میگه ملس یعنی چه؟ میگه یعنی ول میشی. خب این تعریف کردن منی رو. اگر شما در تشخیص این سه چیز دوچار چالش شدی، این میشه شبهه موضوعیه. حالا آمدی سر اناس. در اناس، در مریض، آیا واقعا همه اینا هست؟ نه. در اناس خروجش تحقق پیدا نمی کن. در مریض هم جستنش ممکنه تحقق پیدا نکنه. حالا این جوان خوابید، صبح بیدار شد، شبهه موضوعیه این هست که نمی داند این خوابی که دید این سه تا چیز تحقق پیدا کرد و این حواسش نبود، یا اصلا تحقق پیدا نکرد. در این نساء که جریان این ما اتفاق افتاد، خروج معنا نداره. از تو ناحیه کمر این جریان اتفاق میفته، میرزه داخل رحم اما خارج نمیشه، برعکس آقایون که این جریان اتفاق میفته و خارج نمیشه. ممکن نیست در آقایون خارج نشه. اگه خارج نشه اصلا این محتلم نشده، این جنابت تحقق پیدا نمی کنه. اما در خانم ها اینطور نیست. اینها خب آیا چه بکنیم اینجا این شرایط سلام؟ لذا شما ببینید در رساله ها میگن مریض جستنش شرط نیست، با دو تا شرط هم این معنی تحقق پیدا کنه، یعنی جنابت تحقق پیدا کنه در مریض. خب اینها شبهات موضوعی است دیگه، شبهات حکمیه اون هست که نمیدانم حکم این مسئله را و ندانستنم منشأش اینه که یا نصی نیست یا نصی هست مجمله یا نصی هست متعارضه. پس در شبهات موضوعیه تشابهات خارجی منابع اشتباه میندازه و شبه برام درست میکنه، اما در شبهات حکمیه این فقدان یا اجمال یا تعارض برای من شبه درست میکنه. خب این هم امر چهار. امر پنجمی که خیلی مهم هست این هست که آیا اصول عملیه در شبهات حکمیه فقط جریان دارد یا در شبهات موضوعیه هم جریان دارد؟ یعنی الان نمیدانم که همونطور که منی نجس است و وضی هم نجس است یا وضی و مضی نجس نیست. منی رو میدونم نجس. آیا میتونم قاعده طهارت رو در وضی و مضی، قاعده طهارت از اصول عملیه شد دیگه، آیا میتونم اینجا اجرا کنم یا قاعده طهارت رو مال شبهات حکمیه شبهات موضوعیه نیست؟ می فرمان شما علم اصول رو چگونه تعریف کردید؟ علم اصول مال چیه؟ علم اصول برای این بود که شما با یک قاعده اصولی و با علم اصول بیایید احکام کلی را استخراج کنید. شما در علم اصول اومدید گفتید که امر به شرع آیا نهی از ضد می کند یا نمی کند. حکم کلی می خواستید یا حکم جزئی؟ حکم کلی می خواستید. شما در علم اصول اومدید گفتید لا تنقض الیقین به شک، با این علم اصول میخواستید چی استخراج کنید؟ استصحاب، یه استصحاب کلی میخواستید حجیتش ثابت کنید که در هر حکمی بتونید اون رو عملیاتی کنید. گفتید اصول عملیه اربعه در تمام ابواب فقهی جریان داره دیگه، نگفتید؟ گفتیم دیگه در تمام ابواب فقهی استصحاب، جایی که شما حالت سابقه داری مطلقا، اگر حالت سابقه متیقنه داشتید و شک لاحق داشتی مجرای استصحابه. این استصحاب رو از چی فهمیدید؟ از علم اصول. از کجا؟ از لا تنقض الیقین به شک. آقا با این علم اصول و با این لا تنقض استخراج کردی یه حکم کلی را. اصول عملیه باید در جایی اجرا شود از نظر علم اصول که احکام کلی برای شما درست کنند. حکم کلی براتون استخراج کن. حالا اگر یه حکم جزئی درست کرد، این از علم اصول خارجه، اما معناش این نیست که جریان پیدا نکرده. از علم اصول خارج میشه، میره در باب علم فقه، اما جریانش سر جای خودشه. در منی که منی رو تعریف میکنن، میگن منی این هست که بعد از شهوت و جستن و بعد از اون بی‌حس شدن تحقق پیدا میکنه، این منی نجس جنابت قوس میخواد. نمیدانم وضی و مرض هم همینطور هست یا نیست. میشه حکم جزئی. اجرای این اصول عملیه در این موضوعات برای ما حکم جزئی درست شد نسبت به این مطلب. خب اگر حکم جزئی درست شد، آیا این در قالب علم اصول قرار میگیره یا نه؟ نه، میره تو مباحث فقهیه. بعضی این رو خواستم بگم. لذا اگر شما ملاحظه کردید و دیدید که بعضی میگن اصول عملیه در شبهات موضوعی جریان ندارد، یعنی در حیطه علم اصول جریان ندارد، اما در حیطه علم فقه جریانش بلا اشکال است. این دیگه به اون پس اصول عملیه‌ای که در علم اصول مطرحه باید احکام کلی برای شما درست بکنه، نه احکام جزئی. و شبهات موضوعی اگر جریان پیدا کرد میشه احکام جزئی. پس اصول عملیه‌ای که در علم اصول مطرح می شود مجراش شبهات موضوعیه نیست، شبهات حکمیه. اینا مباحثیست که اینجا کردند. ولذا بعضی از فقها گفتن اصلا ما اصول عملیه را در علم اصول میگیم مجرا شبهات حکمیه است و اصلا تو مباحث اجرای اون در شبهات موضوعی بحث نمی کنیم. اما بعضی فقها گفتن نه، جریان داره، جلو جریانشه که نمیتونی بگیری. که همین براءت هم اونجا جریان داره هم اینجا. قاعده طهارت هم در اون شبهات حکمیه جریان دارد هم در شبهات موضوعیه. نمیتونی جلو جریانشو بگیری. تو جریان را قبول داری، منتها میگی در علم اصول من نمیتونم جریانشو بحث بکنم. اگه جریانشو قبول داری چه فرق میکنی؟ ولذا اختلافی که در این مبحث هست و ارتکازات ذهنی که هست از این جهت هست. این که به عنوان مقدمه پنجم عرض کردن برای این که در مباحث اصول عملی اگر رسیدید که در شبهات حکمیه و موضوعی بحث شده و یکی گفت جاش نیست و یکی گفت جاش هست، علت رو بدانید. علت اون مبناییست که اینا دارن، که مبنای اونهایی که میگن آقا اصول عملیه باید در جایی بحث بشه که اونچه که حاصل میشود احکام کلی باشد و در موضوعات احکام کلی رو برای ما درست نمی کنه، چون بحث امور خارجیه است، امور خارجیه که کلی نیست. که این دعوا و اختلاف رو شما سر تا سر مباحث علوم اصول عملیه خواهید دید. پس این هم مقدمه پنجم. یک مقدمه دیگری هم، دو مقدمه دیگری هم هست که انشاءالله جلسه بعد عرض بکنیم، و اون این که آیا این که شما فرمودید که قبل از اجرای اصول عملیه باید فحص عن الادله بکنید، فحث عن الادله مخصوص شبهات موضوعی است یا حکمیه، کجاست؟ این یک بحثه که خیلی در این مسیر اصول عملیه، که این که گفتم که هر جا خواستی اصول عملیه رو جریان بدی برو اول ببین ادله‌ای هست یا نیست، آیا این در شبهات حکمیه است یا در موضوعیم هست. یه بحثه. بحث دیگه هم تقسیماتی که در این علم اصول هست، این تقسیمات رو یه مرور ما باید بکنیم انشاءالله در جلسه، که گاهی تقسیم به لحاظ مدالیل، گاهی به لحاظ دلیل، و گاهی به لحاظ مباحث اجتهادی و گاهی به لحاظ مباحث فقاهتی. اینها رو ما باید به عنوان مقدمه بحث بکنیم تا انشاءالله در طول مسیر مباحث اصول عملیه بدون دغدغه و با یک انضباط فکری شما مباحث اصول رو پیگیری کنید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.